بسم الله الرحمن الرحيم. جلد دوم شرح توحید صفحه 794 سطر دهم. و اما الجواب فقد اجاب الامام عن ذلك بحيث یقنع السائل و یکون السلب من له لتحصیل حقیقت الجواب الحاسم به مواد شبهه. بحث در کلام یهود داشتیم که معتقد بود خداوند جهان را آفرید در ازل و هیچ دخالتی بعد از آن در کل جهان ندارد. البته تعبیری بی‌ادبانه داشت که دست خدا بسته است و هیچ کاری در جهان انجام نمی‌دهد و نمی‌شود هم انجام دهد. این نظر یهود بود. ما این نظر رو گفتیم که ممکن است مستند باشد به یکی از پنج علت که علت‌ها رو ذکر کرد، ولی امام بدون این که حالا ریشه نظر یهود رو بیان کنند، از نظر یهود دو تا جواب میدند. مرحوم قاضی سعید میگه که این جواب‌ها قانع کنندند و امید است که وسیله بشند برای اینکه ما دنبال جوابی که ماده شبهه رو قطع کنه بریم. پیداست که ایشون این دو جواب رو ریشه کن کننده اشکال نمیتونه. دو جواب امام رو میگه آدم قانع میکند ولی ریشه اشکال رو نمیبرد، قطع نمی کنه. توجه کنید هیچ وقت قاضی سعید قرازش این نیست که نسبت به جوابی که امام داده یه ذره وهمی قائل باشه، حتما نظرش این نیست. ایشون میگه که 5 ریشه برای کلام یهود هست. جواب امام به این ریشه ها کار نداره، بلکه فقط به ادعای یهود کار داره. و میدونید که اگر کسی ادعای کند و استدلالم بر این ادعا قام کند ما ادعاشو باطل کنیم کافی نیست، بلکه باید اون استدلالاشو باطل کنیم و الا صرف این که ادعا رو باطل کنیم کافی نیست. ادعا باطل میشه، استدلال سجا خودش محفوظ میمونه. بالاخره یه کسی دو مرتبه اون استدلال میبینه، ادعا تو ذهنش زنده میشه. پس کلام امام چون به ریشه ها نپرداختند ریشه اشکال قطع نمی کنه، ولی ما رو قانع می کنه و جواب های درست هم هست. بعد ایشون میگه که من میخوام ریشه ها خوش بشه، بنابراین اون 5 مبنایی که برای قول یهود ذکر کردم اون 5 رو باید بیارم بیان کنم. یا اون مبانی باطلند یا اگر باطل نیستند قول یهود نتیجه نمیدند. یه جوری باید جواب بدن. بعضی مبانی رو باطل میکنن، بعضی مبانی میگم درسته ولی قول یهود نتیجه نمیده. در هر صورت استدلال از کف یهود گرفته میشه با کاری که من میکنم. با کار امام قول یهود باطله، یهود دیگه نمیتونه حرفشو حق بدونه با قول امام. ولی من علاوه بر این که به کمک قول امام حرف یهود رو باطل میکنم، اون مبانی که یهود میتونه رو اون مبانی بنا بگذاره اون رو باطل میکنه. روشن شد چی شد؟ ایشون هیچ وقت نمیخواد جواب امامو دست کم بگیره. جواب امام کاملا درسته، منتها چون جواب ناظر به ادعای یهوده و ریشه این ادعا رو باطل نمی کنه، ایشون میگه که ما احتیاج داریم به اینکه از طریق هم جواب امام خودمون رو برسونیم به این ریشه ها و ریشه ها رو باطل کنیم که ماده شبه قطع بشه. نه فقط خودش رو بغت بشه، ماده و ریشش کنده بشه. جواب اول امام اینه که یهود ادعا کردن که دست خدا بسته است. خب خداوند داره خبر میده، هیچ وقت هم خدا خبرش ذره مخالف واقع نیست. وقتی داره خبر میده که یدا و مبسوطتان، قول یهود رد میشه. کی داره خبر میده؟ کسی که از واقع خبر داره، بلکه واقع دست خودشه و هیچ وقت هم خلاف واقع حرف نمیزنه. اون داره خبر میده که یهود اشتباه کرده، همین برای ما کافیه. منتها توجه میکنید با این مقدار ریشه حرف یهود قطع نمیشه، ولی ما مطمئنیم حرف یهود باطله. چون کسی داره خبر میده که با واقع تماس داره، کاملا از واقع آگاهه و خودش هم حرف خلاف واقع نمیزنه، میگه واقعا اینطور نیست، اینی که یهود میگه مطابق واقع نیست. اما در این حال چون ادله یهود باطله میکنه، موانی یهود باطله میکنه، فقط ما قانع میشیم به اینکه جواب درستیه، ولی مبنا رو هنوز باطل نشدیم، لذا ما ناچاریم مبنا رو باطل کنیم. این جواب اول. جواب دوم اینه که باز خود خدا داره خبر میده که من نفی میکنم و اثبات میکنم. یمحو الله ما یشاء و یثبت. نفی میکنم این چی؟ یعنی موجودایی که آفریدم از بین میبرم. اثبات میکنم یعنی چی؟ یعنی موجودی که نیافریدم میافرینم. خودش داره خبر میده که من در بعد از ازل، یعنی در لایزل هم کار انجام میدم. قول یهود که میگه خدا کار انجام میده، فرق من دل امر از خلق فارغ شد، قول باطلیه. این دوتا جواب امامه که هر دو جواب کافیه. ارشدم ولی چون ریشه رو قطع نمی کنه، قاضی سعید میگه که این جواب ها قانع کننده هستن ولی ماده شبه رو قطع نمی کنن. ما برای اینکه ماده شبه قطع بشه 5 تا مطلب ذکر میکنیم، 5 تا موقف ذکر میکنیم که در هر موقف یکی از اون ریشه ها مطرح بشه، ببینیم ریشه باطل است یا اگر صحیح هست کلام یهود رو نتیجه نمیدهد، یا ریشه رو باطل میکنیم یا اگر هم ریشه درسته نتیجه گیری یهود رو باطل میکنیم. وقت دیگه یهود مدرکی در اختیارش نیست. عبارت توجه کنم، صفحه 794 این سطح دهم. اما جواب فقط عجاب الامام انزالک از این شبه یهود جواب داد به طوری که سائل قانع بشود و نردوانی باشد این جواب امام لهو برای سائل که بره دنبال تحصیل حقیقت جواب که قطع میکند ریشه شبهه رو. حاسم یعنی قاطع، موادم در اینجا بنده ریشه است. ریشه شبهه رو، ماده شبهه رو قطع میکنه. یعنی ما باید داریم دنبال اون جواب. جواب امام کافیه، ولی باز هم چون استدلال یهود رو باطل نکرده، ما باید استدلال یهود رو باطل کنیم. فعین معرفت باطل به این که باطل است نصف العلم است. همین اندازه که نتونه باطل تو عقیده من بیاد، خب این نصف العلم، اگه بیاد که جهل مرکب درست میکنه. همین که من نذارم مانعی بیاد جهل مرکب رو درست کنه، خود همین نصف علمه. بعد اون وقت ذهن صافی که جهل مرکب پیش نمیده راحت میفرستم یه سمت علم. این خیلی راحته. اگه جهل مرکب توش بیاد، اول باید این جهل مرکب رو پاک کنم، بعدا برم سراغ علم. پس دوتا کار باید انجام بدم، یه وقت هم صرف کنم برای پاک کردن جهل مرکب، یه وقت هم صرف کنم برای تحصیل علم. خب الان من وقتی که جهل مرکب رو نذاشتم تو ذهنم بیاد، نصف راه رفتم. یعنی یکی از کارها که پاک کردن جهل مرکب دیگه بهتم نیست، فقط کافیست که تحصیل علم کنم. بنابراین وقتی که باطل رو میفهمم باطله، این تقریبا نصف راه رو برای من روشن شده، نصف این دست من آمده. بلکه ایشون میگه بالاتر از نصف، چون جهنم‌الاکبر پاک کردنش خیلی سخت‌تر از تحصیل علمه. اونه بخواد دادن پاک کنه خیلی سخته. یه کسی تو زنش مطلب باطلی رفته باشه، شما بخواد مطلب حق و بیاری، اول باید اون باطل پاک کنی. پاک کردن اون باطل خیلی سخته. وقتی باطل پاک میشه حق راحت وارد میشه، ولی قبل از اینکه باطل پاک کنی ببینید اصلا نمیشه کاری کرد. معلوم میشه اون پاک شدن ذهن از باطل اون بیش از نصف علمه، چون بعد از اینکه پاک شد تحصیل علم خیلی زحمت نداره. روشن
استاد، این کاری که خود قرآن کرده بود اصلا
رفتی به امام رو نداشت، قرآن ایدیه بعد
دیگه
امام اصلا خود امام خدا استفاده میکنه.
این معرفتی امام این کار رو کرد و قبلا خدا این کار کرده.
خب بله،
اضافه انجام داده.
بله، جوابا رو خود خدا داده. امام هم از خود قرآن جوابا استفاده میکنن و بیان میکنن، نمیگن من جواب میدم، خود خدا جواب داده. فعین معرفت الباطل به این که باطل است نصف علم است، بل اعظم من ذلك، بیشتر نسبه علمه. فا این نوی یهدی الالحق، فا این نوی یعنی شناخت باطل، در نوی باطلون انسان رو راهنمایی میکنه به حق، به اقرب المسالک، برای خیلی نزدیک، چون ذهن آلوده نشده، ذهن خیلی راحت به سمت حق میره. من دون وقوع المهالک، ذهن دیگه به مهالک نمیفته، ولی وقتی جهل ملکه وارد شد، باطل وارد شد، ذهن به مهالک میفته. وقت بعد از مهالکه اول نجاتش بدی، بعدا دستشو بگیری ببری مقصد برسون. نجات دادن از مهالکه خیلی سخت‌تر از ارائه مقصده. ارائه مقصد راحت انجام میشه. یه انسان خالص ذهن گیر بیاری، مطلب حقوش بگید، خیلی راحت میپذیره. اما کسی که به مطالب باطل، قواعد باطل عادت کرده، بخواد مطلب حقوش بگید خیلی سخته، از قبول نمی کنه. خیلی زحمت باید بکشید پاک کنید ذهنشو تا بعدا قبول کنید.
استاد میباشید این چیزی که من میشنوم با اون چیزی که در وجدان خودم میگم فرق میکنه. من میفهمم این حرف غلطه، اما چون عالم نیستم نمیفهمم چرا غلطه. به همین جد مقام فهم مقام ثبوت خیلی راحت تر از فهم مقام اثباتی شده. به عکس میفرمان، یعنی این که بفهمم که من غلطه، خیلی موقع اصلا این بداهت مطلب یا مثلا این فطرت من اینو میفهمه که هر حرف غلطیه، این راحت میفهمه، اما در مقام اثبات نمیتونه آرامانه دلیل برای خلافش
بیاره.
اون سخته.
بله، این که نگفت راه فهمیدن باطل آسونه یا سخته، گفت اگر باطل نباشد راه تحصیل علم آسان است. نگفت راه تحصیل، راه فهمیدن باطل سخت یا آسان. یه باطلی ممکن طرف بفهمه باطل آسان بفهمه، یه باطلی ممکن دیر. اگر این باطل رو باور کرده باشه سختش رو از دنش بکشید بیرون. ولی اینکه حالا گرفتار باطل میشه، یه وقت میدید راحت گرفتار باطل میشه، راحت مخالفت با باطل میکنه، اینا ممکنه. ولی اگه کسی گرفتار باطل شد، عقیده به باطل پیدا کرد، این اگه بخواد تحصیل علمش بدید سختش. اونو در ایشون میگه، نه اینکه باطل ممکنه راحت فهمیده بشه آسون. بله، وزیر باطل آسون فهمیده میشه. ذکر علیه السلام جواب احد هما ان الله سبحانه کذب هم به حاضر قوم، تکذیب کرده هود رو به حاضر قوم، یعنی به اینکه فرمود بل یده هم افسودتون، یا کذب یهود رو به این قولی که گفتند، یعنی در این قولی که گفتند تکذیبشون کرد، که گفتند قول ید الله مغلوله و لعنه هم و نسب القول و العز الیه، این یک مقدمه که خدا اینا رو تکذیب کرد، مقدمه دوم تکذیب خدا حقه و الله تعالی یقول الحق نتیجه اینه فقوله هم باطل مطلق، چون خدا تکذیب کرد، تکذیب خدا حقه، پس قول اونها باطله. اصلا دلیل دوم ان الله یقول فی کتاب العزیز یمحو الله ما یشاء و یثبت، خودش داره خبر میده که من هم محو میکنم، یعنی بعضی موجودات رو معدوم میکنم، هم اثبات میکنم، یعنی بعضی معدومات رو موجود میکنم. پس معلوم میشه این چنین نیست که در ازل خلق تمام شده باشه، بلکه در لایزال گاهی محو میشن گاهی اثبات میشن. پس در لایزال هم خلق ادامه دارد، خود خدا خبر میده. وقتی خود خدا خبر داد دیگه جا نداره که حرف یهود باقی بمونه، حرف یهود هم باطل میشه. ان الله یقول فی کتاب العزیز یمحو ما یشاء و یثبت فالمحو نقصان والاثبات زیادتون، خداوند وقتی محو میکنه از اون چه خلق شده چیزی کم میکنه، وقتی اثبات میکنه بر اون چه که خلق کرده چیزی میافزاید. پس محو نقصان خلقه و اثبات ازدیاد خلقه. بنابراین خداوند در لایزال مشغول ناقص کردن و زاید کردنه. این چنین نیست که خلق تموم شده باشه هیچ نقص و زیاده ای درش واقع نشه. لأن المحو لا یکون الا لما هو ثابتون، یعنی موجودی که هست خدا محوش میکنه و این میشه نقصان، یعنی هست رو معدوم کنه میشه نقصان از خلق، یعنی خلق مقداری کم میشه. ول اثبات لیس الا لما لم یکون، اثبات مال موجودیست که نبوده، نبوده حالا داره موجود میشه، خدا داره اضافهش میکنه به خلق، تا حالا نبوده جز خلق حالا داره اضافه میشه به خلق. پس خدا دائما در حال ناقص کردن و زاید کردنه. چطور میگی دستش بسته است و کاری انجام نمیده؟ و به هازا تمام کلام، با همین دو تا جوابی که امام دادن کلام تمام شد. لکن ما نذکر به تفصیل آنچه را که بکند تمام این اصول و ریشه های محتمله رو. ما میخوام حرفی بزنیم که این ریشه های محتمل رو باطل کند. لینحسم تلک شبه ان اصلها، لینحسم لینقطع، تا قطع شود این شبه از ریشه اش. و ذالک فی مواقف متعدده، ذالک یعنی این ریشه کن کردن، این ذکر تفصیلی در ضمن مواقف متعددی انجام میشه، در ضمن پنج موقف، در ضمن پنج موقفشون ثابت میکنه که این پنج تا مبنایی که یهود دارن بعضیاش باطله بعضیاش هم اگر صحیحه یهود نمیتونه روی اینها بنایی رو بنا کنه. الموقف الاول فی الجواب عن شبهة العلم الازلی، شبهة علم ازلی رو من دو مرتبه تکرار میکنم تا بعد بتونیم ازش جواب بدیم. فلاسفه معتقدند که خداوند علم ازلی دارد و اینطور نیست که علمش بعدها در لایزال حادث شود، بلکه در ازل به تمام موجودات عالمه، علمی که عین ذاته. اینو همه فلاسفه معتقدند. بعضی ها گفتن علم اجمالی دارد به کل معطا، بعضی گفتن علم اجمالی در این کشف تفصیلی، ولی بالاخره همشون عالم بودن خدا در ازل، در ازل رو قبول داره. خدا علم به ذاتش داره، این درش حرفی نیست، الان مورد بحث ما نیست. علم به معدانی به خلاق داره، این مورد بحث ماست. خداوند علم به تمام خلاق داره، در ازل هم علم داره، خب علم یه صفت ذات تعلقه، باید معلوم باشد تا این علم بهش تعلق بگیره. اگر در ازل خداوند عالم است به تمام معلومات، همه معلومات در ازل باید موجود باشد. بنابراین علم خدا، علم ازلی خدا اقتضا میکند وجوده همه معلومات در ازل رو، و این تقریبا ازش قول یهود در میاد که همه معلومات خدا در ازل آفرید و معلوم معلومی باقی نموند که خدا نیافریده باشه، و الا لازم میاد یا اون معلوم معلوم خدا نباشه، یا لازم میاد علم صفت ذات تعلق نباشه. ولی همون معلوم معلوم خداست، هم علم باید تعلق بگیره. نتیجهش اینه که پس علم که در ازل بود، معلومات هم در ازل بودند، یعنی همه خلایق رو خداوند در ازل آفرید، و به قول یهود فرق من الامر، دیگه لازم نیست چیزی بفرید، همه چی آفریده شده. این بیان علم ازلی بود که از این بیان قول یهود در می آمد. دو تا جواب داده میشه. یه جواب من از میکنه که مرحوم قاصد متعرض این جواب نشده، یه جواب هم جواب خود قاصده که انشالله اونو باید توضیح بدم. جواب که من از میکنم جواب خیلی راحتیه. همه موجودات در ازل معلوم خدا هستند و در ازل هم موجودن، اما به وجود علمی، نه به وجود خارجی. بعضی ها که حالت منتظر ندارن به وجود خارجی هم موجودند، و بعضی ها که محتاج علت قابلیان و علت قابلیشون هنوز موجود نشده، اینها در ازل وجود مادی و قابلی ندارن ولی وجود علمی دارن. وجود خارجی نداره ولی وجود علمی دارن. پس همه موجودات در ازل وجود علمی دارن و معلوم علم ازلی حق تعالی هستند. این نظر فلسفه است. بعد خدا بیکار نیست، دست به دست نگذاشته، اون معلوماتی را که به وجود علمی موجودند وقتی شرایطشون فراهم میشه به وجود خارجی موجودشون میکنه. پس خدا دائما داره کار انجام میده، از علم به خارج میاره، نه اون علمی رو حل بده بندازه تو خارج. تنزلی از اون وجود معلوم رو در خارج احداث میکنه، و احداث یعنی ایجاد، ایجاد یعنی کار کردن. پس خداوند دائما داره کار انجام میده. قبلا هم اشاره کردم که خود فلسفه هم این اشکالی کردن که جف القلم به مکان منشون به مکان و مرسعه کن، خود منش اینه که هر چی که قضای الهی بود همه انجام شد. جف القلم نسبت به قضا، قلم خوش شد دیگه، لازم نیست چیزی اضافه کنه یا چیزی کم کنه. بعد از طرفی خود خدا میگه کل یوم نوفیشان، هر لحظه خود داره کار انجام میده. از اون طرف روایت میگه که قلم قضا خوش شد، از این طرف آیه میگه که خدا داره کار انجام میده. جوابی که ما دادیم که ناسازگاری ظاهری بین این آیه و روایت رو حل میکرد، جواب این بود که خداوند به وجود علمی قضایی همه موجودات آفرید، چیزی اضافه و کم نمیشه به وجود علمی، ولی به وجود خارجی همون معلومات داره در هر لحظه میافرینه. که پس آنچه که در علمش وجود دارد داره در خارج موجود میشه، اونی که در علم وجود دارد در ازل وجود دارد. خدا هم میداند که وجود خارجی اون معلوم نوبتش کیه، بعضی ها در همون ازل وجود خارجی پیدا میکنن، بعضی هایی که احتیاج به جزء العله دارن، وقتی جزء دیگر علتشون آمد و علت تام حاصل شد، اون وقت موجود میشوند به همون نفی که خدا به وجود اون عالمه در خارج موجود میشه. پس این چنین نیست که علم در ازل نباشد، و این چنین نیست که در ازل به معلوم تعلق نگرفته باشد، و این چنین نیست که خداوند در لایزال چیزی نیافریند. هم علم ازلی است، هم معلوم به وجود علمی در ازل موجود شده، هم خداوند داره اشیا رو به وجود خارجی در لایزال میافرینه. این ستا به هم منافاتی نداره. این جواب از شبه علم ازلیه. علم ازلی رو بر خدا درست کردیم بدون اینکه دست خدا بسته بشه. پس ما علم ازلی بر خدا درست کردیم، ولی به یهود اجازه ندادیم که از این علم ازلی بهره ببره و مدعی بشه که خداوند هیچ تصرفی دیگر نخواهد کرد. با این جوابی که دادیم، این جواب جواب فلسفه است، جواب خدا و جمع است. اما توجه کنید قاضی سعید چی کار میکنه. این جواب تموم شد. جواب قاضی سعید توجه کنید. قاضی سعید در ابتدا ازل رو توضیح میده. کسا ازل یعنی چی؟ بعد بیان میکنه که ازل به معنای یه ظرف که موجود باشد نیست. زمان یه ظرفه. حالا گروه میگن زمان هم موهومه، امر متخیله. گروه میگن امر واقعیه. قاضی سعید قبول میکنه که زمان امر واقعیه. میگه زمان یه امر واقعی و خارجی، یه ظرف واقعی، اما ازل ظرف واقعی نیست. حالا اینا رو بیان میکنه. من فعلا دارم فرس میگم. این فرس هم خیلی مهمه. به همین نبی که عرض میکنم تو ذهن بسپارید که این دو صفحه براتون کاملا انشالله حل باشه. دو صفحه و نیم، دو صفحه و نیم ایشون بس میکنه. چند جام ادعا میکنه که مطلب من مشکله، ممکنه کسی متوجه نشه. در حسد سعی کنید که این دو صفحه و نیم من فرسش که عرض میکنم توجه کنید که انشالله حل بشه. ایشون ابتدا ازل توضیح میده و بیان میکنه که ازل ظرف خارجی نیست، که خود همین مفصله، تقریبا یه صفحه همین طول میکشه. آنچه واقعیت دارد اون موجود ازلی است، نه خود ازل. موجود ازلی امر موجودیه، اون هست، ابتدام نداره، نه ماده داره نه مدت. ایشون ازل رو میگه ماده نداشتن، مدت نداشتن، و نداشتن سلب سلب وجود خارجی نداره. پس ازل در خارج نیست، چون ازل به معنی ماده نداشتن و مدت نداشتنه، و نداشتن امر سلبیه و در خارج وجود نداره. پس زمان ظرفیست موجود، اما ازل ظرفیست که اصلا ظرف نیست، ولی اگر هم ظرفش موجود نیست، اما ازلی موجوده. کسی که ماده ندارد مدت هم نداره موجود. تا اینجا روشنه. ازل ایشون موجود نمیتونه، ولی ازلی رو موجود میتونه. بعد میاد سراغ اوصاف موجود ازلی. خود ازلی رو حکم کرد که موجود هست. اوصافش چی؟ بحث هم در اوصاف دیگه، ما بحث در علم ازلی داریم. علم ازلی صفته. درباره صفتی که ازلی است ایشون اینطوری توضیح میده که اون موصوف در ازل موجوده، صفت هم به اون نسبت داره و با نسبتی که به موصوف ازلی دارد این صفت میشه صفت ازلی. پس تا حالا سه تا مطلب گفته شد، یکی اینکه ازل چیست، دوم اینکه بله گفتیم ازل عبارت هست از نبود ماده و نبود مدت و او رو امر سلبی گرفتیم و گفتیم که ظرف نیست، مثل زمان نیست. مطلب دومی بود که موجود ازلی چیست. موجود ازلی موجودی شد که زمان ندارد، ماده هم ندارد، و گفتیم موجود ازلی موجوده، مثل خود ازل نیست. این دو مطلب. مطلب سوم صفت ازلی بود که برای این موجود ازلی صفت میشد. گفتیم که صفت ازلی هم داریم که نسبت دارد به همین موجود ازلی. بعد حالا مطلب چهارم بحث در علمه که اساس بحث ما همینجاست. علم صفته و ازلی هم هست، بهش میگیم علم ازلی. این علم نسبت دارد هم به عالم هم به معلوم. اساس بس اینجاست، این رو باید کامل دقت کنید. این علم نسبت دارد هم به عالم هم به معلوم. نسبتش به عالم در ازل هست، چه عالم که خداوند است ازلن عالمه، نه بعدن عالم میشه، ازلن عالمه. پس این نسبت علم به عالم از ازل هست. ولی علم به مبنای ما که قاضی سعیدیم امر سلبیه، یعنی عدم الجهل، نه یه چیزی باشد، فقط در ازل عدم الجهل هست، خداوند جاهل نیست. پس این نسبت در ازل چیزی درست نمی کند. اما نسبتی به معلوم دارد. اون نسبت علم به خداوند باعث میشه که بر خدا عالم صدق کند، ولی عالم نه به معنی اینکه چیزی به خدا زمین شود، بلکه جهل از خدا صدق میشود. بنابراین خدا در ازل عالم است، یعنی جاهل نیست. پس فعلا در ازل ما فقط خدا رو داریم، چیزی به نام علم نداریم. اونی که ما اسمشو میذاریم علم در واقع عدم الجهله، و عدم الجهل چیزی نیست که بخواد به خدا زمینه بشه. این تا اینجا درست. اما همین علم که به معلوم نسبت داره، این نسبت نسبت ثبوتیه، این دیگه سلبی نیست. اگر این دقت کنید، اگر این نسبت در ازل ثابت شود، معلوم باید در ازل موجود باشد. تمام تلاش قاضی سعید اینه که این نسبت رو تو ازل درست نکنه. تا این معلوم ازلی نشه. اگر معلوم ازلی نشد، این معلوم در لایزال باید آفریده بشه. خلق در لایزال انجام میگیره. در ازل اصلا ما حتی وجود علمی هم نداریم. اصلا معلوم، نه به وجود علمی نه به وجود خاصی، هیچی نداری. علم در ازل هست، نسبتش به عالم هم هست، اما این نسبتی هم سلبیه. نسبتش به معلوم امر ایجابیه، ولی این تو ازل نیست. نسبتی که علم به معلوم دارد امر ایجابی در ازل نیست. این نسبت علم به معلوم که معلوم ساز است، صفت معلوم است، صفت عالم و علت معلوم یعنی خدا نیست. معلومیت شما نمیشه به خدا نسبت بشید، معلومیت صفت معلومه نه صفت عالم. اگر شما معلوم نسبت به خدا بدید، معنیش اینه که امری که مال دیگریست به خدا نسبت بدید. معلومیت مال ماست، نمیشه به خدا نسبت داد. پس معلومیت مال ماست و به ما باید نسبت داده بشه و امر ایجابی هم هست و اینم مال ماست. ایشون میفهمد همان لحظه، این دقت کنید، که این معلوم از خدا پند صادر می شود، همون لحظه معلومن صادر شده. کی صادر میشه؟ من در این سال دنیا آمدم، اون یکی در پارسال دنیا آمده، اون پارسالی همون پارسال شد معلوم، نسبت به او همون پارسال انجام شد و بر او صدق کرد معلومات، بر من امسال صدق کرد معلوم. صدور من از علت این معلومیت من است، نه اول صادر شدم بعدن معلوم شدم، این غلطه. ولی لازمه خداوند عالم به من نباشه، منو صادر کنه بعدم عالم بشه، این درست نیست. معلومیت من همون این صدور من از خداست. خدا از ازل علم داره ولی معلوم موجود نیست، چون این نسبت به نسبت علم معلوم که یه امر ایجابیه بعدن حاصل میشه. پس در ازل خداوند هست، علم که صفتش هست به اون، یعنی به اون نسبت داره، منطق به نسبت سلبی که چیزی رو ایجاد نمیکنه. بعد در لا یزال که معلومیات، نسبت علم معلوم همونجا درست میشه، نه بعدن درست میشه. پس معلوم ها در همون وقت صدور صادر میشن و معلومن صادر میشن. قبل از صدور معلوم نیستند ولی خدا عالم هست. بله نه خیلی فرق میشه. روشن تا اینجا؟ پس معلوم در لایزال داره حاصل میشه، معلومیت هم همون وقت درست میشه، قبلش اصلا معلومی در کار نیست. علم هست، نسبت علم به عالم هم هست، اما بودن علم و نسبت علم رو توضیح دادیم. علم به تبع عالم، عالم هم نسبت ایجابی نه بلکه نسبت سلبی. توجه میکنید در ازل فقط خداست، علم هم هست، نسبت هم هست، ولی نسبت هست اشتباه کردم، نسبت سلبی هست، نه اشتباه کردم عمدن، نسبت سلبی هست، یعنی در واقع چیزی نیست. میام تو لایزال، تو لایزال همون وقتی که معلوم داره صادر میشه، نسبت علم به معلوم هم حاصله. پس معلوم قبلن حاصل نیست به بهانه علم، نگید چون علم حاصله معلوم حاصله. معلوم در همون لحظه که داره میاد صادر میشه، اون وقت هم موجود میشه هم معلومه. پس معلوم وجود سابق نداره، معلوم وجود سابق نداره، بلکه وجودش همینطوری که دارید ملاحظه میکنید در لایزال داره انجام میگیره. بنابراین اینطور نیست که در ازل معلوم ها موجود باشه. فلاسفه میگن در ازل معلوم به وجود علمی موجوده، نه به وجود خارجی. ایشون میگه نه، اصلا معلوم وجود نداره در ازل. آن چی هست در لایزال، معلوم هم در لایزال داره میان، خود هم در لایزال داره کار میکنه. پس اینطور نیست که در ازل فارغ شده باشه از خلق، داره در لایزال خلق میکنه. معلومیت هم در هینی که داره خلق میکنه تحقق پیدا میکنه. بعد میگیم خب خداوند عالم، تا اینجا روشنه دیگه، مطلب روشن شد. ایشون اصلا وجود علمی معلومات رو هم در ازل قبول نمیکنه، تا چه وجود خارجی شما. بعد سوال میکنیم خداوند عالم است و این موجودات معلوم، آیا اینها مؤخر از خدا هستن یا نه؟ میگید مؤخرند و خداوند سابقه بر این هاست. ایشون میگه سابق نه به این معنا که خدا در زمانیست قبل از این زمان. خدا که زمانی نیست، نمیتونید بگید در ازل هست و دیگران در ازل نیستن، چون ازل هم قرار شد که امر سلبی باشه. فقط حق دارید بگید خداوند سبق ذاتی دارد بر معالی، ذاتش مقدم است بر معالی، نه زمانش نه ازلش بلکه ذاتش. توجه شد این چی شد؟ خداوند ازلی قائل شد که ذاتش بر تمام معالی مقدم است، ولی این چنین نیست که در چیزی به نام ازل قرار داشته باشد، چون ازل حکم زمان رو نداره. خداوند موجودیست بی ماده و بی مدت، دارای صفت علم که این صفت هم به خدا نسبت دارد هم به معلومات نسبت دارد. نسبتش به خدا سلبی است، چیزی در خارج تولید نمی کند. نسبتش به معلومات ایجابی است، ولی این نسبت در خارج با خود معلوم محقق می شود. پس علم اقتضا نمی کند که معلوم در ازل موجود باشد تا لازم بیاد که خداوند در ازل همه معلومات رو آفریده باشد و فرق من الامر شده باشد، بلکه در لایزال معلومات می آفرینه و با آفرینش هر معلومی معلومیت هم بر اون معلوم حاصل میشه. یعنی علمی که به خدا از ازل نسبت داشت حالا به معلوم نسبت پیدا میکنه. روشن شد انشالله ایشون چی میگه. سعی کردم خیلی واضحش کنم، مطلبش روشن شد. این تمام حرفیشون بود که یک صفحه و دو صفحه و نیم مطلب رو به ترتیب من وارد شدم. اول بیان ازل، بعد موجود ازلی، بعد صفت موجود ازلی، بعد علم نسبتش به موجود ازلی و نسبتش به معلومات. اینا به رسیدگی شد. آخر سرم تقدم اون عالم و معلوم هم که تقدم به ذات بود معلوم شد. تقدم اصلا تقدم به الازل به زمان اینها نیست، چون خداوند که زمان نداره که بگیم در زمان مقدم بر بقیه است. ازل هم که چیزی نیست که بگیم خداوند در ازل مقدم بر بقیه است. خداوند یه موجودی است بدون ماده بدون زمان، تقدم ذاتی داره بر همه موجودات. علم هم داره، این علم در ازل به اون نسبت دارد، اونم اونجور نسبتی گفتیم. در لایزال هم به تدریج به معلومات نسبت پیدا می کند بدون این که معلومات سابقه وجود داشته باشند. معلومات صادر می شن، صدورشون این معلومیتشونه. و چون صدور به صورت حادث انجام میشه، معلومیت اونا به صورت حادث به تدریج داره انجام میشه. هیچ معلومی قبلا وجود نداره. پس در ازل هیچ موجودی نیست جز خود خدا. بنابراین نگید که خدا هست موجوداتم آفریده در ازل فارغ شده از امر، از خلق فارغ شده، بلکه خداوند در لایزال دائما داره میافرینه. این فرمایش ایشونه. خب حالا مقداری از بحث من بخونم یا نه دیگه بذارم همشو بر فردا دیگه، من این مطالب تکرار نکنم فردا، فقط وارد بشم ازل رو توضیح بدم، بعد موجود ازلی رو، بعد صفاتش رو، صفت ازلی رو، بعد نسبت رو، همینه که خلاصه گفتم، فردا مفصلش رو بگم دیگه. تو زنیتون چند بار مرور کنید مطالب رو که دیگه فردا احتیاج به تکرار نباشه، فقط توضیح باشه. ازل رو توضیح بدیم چیه، موجود ازلی رو، صفت ازلی رو، نسبت این علم به خدا رو، نسبت این علم به معلومات رو، همینه که الان خلاصه شو گفتم، فقط مفصلش رو بگم انشاءالله.